کردن از تیم ملی بسکتبال، از همکارام و همه کسایی که در هر صورت یک کار گروهی بوده و من فکر می‌کنم موفقیت برای همه ماست. امید تبریک میگم به مردم شریف ایران که در هر صورت انتخاب این تیم در المپیک مقداری مردم خوشحال کرد. ما هممون از این قضیه خیلی خوشحال هستیم.
در پایان دیدار تیم‌های بسکتبال ایران و فیلیپین، بهنام یخچالی و حامد حدادی به ترتیب به عنوان بهترین و امتیازآورترین بازیکن میدان معرفی شدند. همچنین صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم کشورمان، هم پس از قطعی شدن صعود ایران به المپیک برای همیشه از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. رزمیکاران ایران با 5 مدال رنگارنگ نایب قهرمان لیگ جهانی کاراته شدند. در پنجمین مرحله این رقابت‌ها در توکیو ژاپن برای کشورمان سارا بهمنیار در وزن منهای 50 کیلوگرم مدال طلا دریافت کرد. ذبیح الله پورشیب و صالح عبازری نایب قهرمان شدند و مجید حسن نیا و بهمن عسکری مدال برنز کسب کردند. در ادامه دیدارهای دوستانه فوتبال در ایران، تیم پرسپولیس هست و امروز بدون ملی پوشانش با 2 گل علی علیپور سایپا را شکست داد. استقلال در بازی برابر تیم لیگ 1 گل ریحان البرز به برتری 3-1 رسید. ماشینسازی تبریز با 4 گل همشهری خود تیم مبل محتشم را مغلوب کرد و تیم‌های نساجی مازندران و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه الیاف تهران به تساوی بدون گل رضایت دادند. رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان از فردا در روسیه آغاز می‌شود و 12 روز ادامه خواهد داشت. طبق قرعه در دور اول رقابت‌ها برای کشورمان مسلم مقصودی در 63 کیلوگرم با تایلند، سجاد کاظم‌زاده در 69 با گرجستان، شاهین موسوی در 75 با تایوان، احسان روزبهانی در 81 با اسلواکی، محمد شوریان در 91 با عراق و ایمان رمضان‌پور در سنگین وزن با اوکراین دیدار می‌کنند.
سازمان هواشناسی امشب برای برخی مناطق نیمه شمالی کشور از جمله سواحل دریای خزر، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و خراسان شمالی بارش باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرده است. خانم کبرا رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب برای سواحل دریای خزر، اردبیل و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی و همچنین خراسان شمالی رگبار باران رخ میده که بارش‌ها در شمال غرب کشور در مناطق مثل آذربایجان‌های شرقی و غربی و خراسان شمالی در مناطق شمال غرب کشور از جمله مناطق شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی و همینطور اردبیل در ساعت‌های بعد از ظهر رعد و برق و وزش باد رو انتظار داریم که بارش در مناطق گیلان و شمال آذربایجان شرقی و همینطور اردبیل از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و فردا و همینطور روز سه‌شنبه بارش با شدت کمتری در این مناطق ادامه خواهد یافت و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از نظر شرایط جوی در بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو خواهیم داشت. و نکته دیگه این که از امشب برای دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های سمنان، تهران، البرز و قزوین و همینطور برخی از مناطق شمال شرق کشور و استان‌های اصفهان و سمنان وزش باد شدید پیش بینی شده. همچنین طی این مدت مناطق مرکزی و مرکزی خلیج فارس و همینطور غرب دریای خزر با توجه به وزش باد شدید مواج و متلاطم خواهند بود. تهران امشب آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و همینطور وزش باد رو خواهد داشت که گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد بود. حداکثر دما فردا در تهران به 29 درجه بالای صفر خواهد رسید و حداقل دمای فردا صبح تهران 18 درجه بالای صفر خواهد شد.
فردا دوشنبه 18 شهریور 1398 هجری شمسی، 9 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 9 سپتامبر 2019 میلادی است. هنگام زن صبح افق تهران ساعت 5:16 و طول آفتاب ساعت 6:42 بامداد خواهد بود. پایان پخش خبر از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنویم.
شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای ماه محرم، خدای امام حسین، خدایی که امامای خوب و مهربون رو به ما داده تا به حرفای قشنگشون گوش بدیم، تا خدا از ما راضی باشه. سلام بچه های گلم، امیدوارم که همیشه در کنار اعضای خانواده سلامت باشید. امشب میخوام یه قصه خوشگل براتون بگم، قصه ستایش کوچولوی رو که از مامانش یه چیز خیلی خوب یاد میگیره. شما هم دوست داریم بدونین ستایش چی یاد گرفت؟ خب چشمای ناز و قشنگتون رو ببندین و منتظر باشین تا من قصه امشب رو بگم. اسم قصه‌مونم همینه، صحبت با خدای مهربون. یه دختر ناز و خوشگلی بود به اسم ستایش. ستایش خانم ما تنها فرزند خانواده بود، با پدر و مادر و پدر بزرگی زندگی میکرد. ستایش میدید که هر روز سر یه ساعت مشخص مامانش با پدرش و پدر بزرگی سر سجاده میستن و نماز میخونن. ستایش دیده بود که اونا نماز میخونن، اما دقیقا نمیدونست که نماز یعنی چی، اصلا اونا چی میگن. اون فقط میدونست که نماز کار خوبیه. یه روز ظهر وقتی ستایش مشغول بازی بود، مادر مثل همیشه دست و صورتش رو شست و چادر سفید و گلدارش رو سر کرد و سر سجاده رو به یه جای مشخصی ایستاد و شروع کرد به نماز خوندن. ستایش که با عروسک و اسباب بازیاش بازی میکرد، همه حواسشو داده بود به مادر. گوشاشو تیز کرده بود ببینه مادر چی میگه، اما نتونست درست متوجه بشه. صبر کرد تا نماز مادر تموم شد، بعد گفت مامان میشه یه سوال بپرسم؟ مادر لبخندی زد و گفت شما دوتا بپرس. ستایش گفت این کار که شما انجام دادی نماز بود دیگه. مادر گفت آره قربونت برم، آره عزیزم، مگه نمیدونستی؟ ستایش گفت آره، تازگی آقا جونم میگه این کار خیلی ثواب داره و خدا هر کسی رو که نماز بخونه دوست داره، اما میخوام بدونم شما توی نماز چی میگین؟ مادر نگاهی به صورت کوچیک و قشنگ ستایش انداخت و دستشو تو دستش گرفت و گفت ما توی نماز با خدا حرف میزنیم، خدایی که ما را آفریده، خدایی که تو رو به ما داده، خدایی که وقتی دعا کردیم پا درد پدر بزرگ رو خوب کرد، خدایی که کاری کرد که بابا یه کار خوب پیدا بکنه، خدایی که همه ما رو دوست داره و نمیخواد ما بنده های بدی باشیم. ستایش گفت خب اگه ما نماز نخونیم چی میشه؟ مگه نمیتونیم همین جوری با خدا حرف بزنیم؟ مادر گفت چرا؟ ما هر وقت و هر جا که بخوایم میتونیم با خدا حرف بزنیم، چون صدامونو میشنوه و ما رو میبینه. اما عزیزم نماز بهترین شکل حرف زدن با خداست. ما وقتی داریم با خدا حرف میزنیم باید تمیز باشیم، بهترین لباسامونو بپوشیم، خیلی مؤدب با خدا صحبت بکنیم. به خاطر همین نماز میخونیم، آخه نماز یه جور تشکر از خداست به خاطر همه نعمتهایی که به ما داده. خدا بندهاشو خیلی دوست داره. ستایش بچه رفت تو فکر و گفت میشه شما به جای منم تشکر کنی؟ آخه من که بلد نیستم نماز بخونم. مادر گفت درستی که تو بلد نیستی، اما کم کم یاد میگیری، میتونی نماز بخونی. حالا هم اگه دوست داری میتونی بیای کنار من بایستی و با خدا حرف بزنی. ستایش گفت مثلا چی بگم؟ من که تو حالا با خدا حرف نزدم، نمازم نخوندم. مادر گفت شما چون بلد نیستی میتونی بعد از من همه حرفایی رو که زدم تکرار کنی و بگی بله، تا کم کم یاد بگیری. ستایش گفت اگه نتونم چی؟ نکنه خدا از دستم ناراحت بشه؟ مادر دستی به سر ستایش کشید و گفت نه عزیزم، خدا شما فرشته های کوچولو رو دوست داره، اصلا ناراحت نمیشه. تازه خیلی هم خوشحال میشه که یکی از بنده های خوبش داره باهاش حرف میزنه. ستایش بچه ها لبخندی زد و گفت که اما من که وضو ندارم. مادر گفت بیا بریم تا وضو گرفتن رو بهت یاد بدم. اونا وضو گرفتن. بعد مادر یکی از مقله های بلند خودش رو به سر ستایش کرد، براش یه مهر گذاشت، با هم نماز خوندن. بعد از نماز مادر گفت خب حالا میتونی به هر زبونی که میخوای دعا کنی، با خدا حرف بزنی. ستایش سر سجاده احساس خیلی خوبی داشت، احساس میکرد بزرگتر شده، دوستش هر روز با مادرش نماز بخونه. بعد از اینکه برای مادر و پدر و پدر بزرگش دعا کرد، رو به مادرش گفت مامان میشه من شبم با شما نماز بخونم؟ مادر گفت شب قبل از اینکه بریم مراسم هیئت میریم مسجد، اونجا با هم نماز رو به جماعت میخونیم، مثل سارا که با مادرش میاد مسجد. عزیزای دلبندم، میدونین امام حسین علیه السلام در روز عاشورا حتی وقتی دشمن به طرف ایشون نیزه پرتاب میکرد ایستادن و نمازشون رو خوندن. خوش به حالش. میدونم شما هم وقتی بزرگتر شدین نمازاتون رو به موقع و منظم میخونین و خدا هم شما رو به خاطر همین کارهای قشنگ خیلی دوست داره. دعا فراموشتون نشه. باشه؟ خیلی خوب. دندونای قشنگتون رو هم که مسواک زدین میدونم. خب منم میرم، انشالله فردا با یه قصه دیگه میام خدمت شما کوچولوهای دلبندم. تا فردا شب خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از ساعت 14 در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم از حضور همه شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو ایران همراه باشید. شب بخیر، التماس دعا، خدا نگهدار.
در بطن تاریخ رازهایی خفته است،
رازهایی خفته است
که راویان
پرده از آن برمی‌دارند.
رازهای سر به مهر. حسین ابن علی علیه السلام در سرزمینی به نام کربلا فرود آمد. بحر و همراهانش مقابل او فرود آمدند با 1000 سوار. آنگاه حر نامه‌ای به عبیدالله ابن زیاد نوشت.
حسین در کربلا بار بکشود و رحل بیفکند.
ابن زیاد سوی حسین ابن علی علیه السلام نامه‌ای با چنین مضمونی فرستاد.
به من خبر رسید که در کربلا فرود آمده ای و امیرالمؤمنین یزید به من نوشته است که سر بر بالش ننهم و طعام سیر نخورم تا تو را به خداوند لطیف و خبیر برسانم یا به حکم من و حکم یزید ابن معاویه بازایی و سلام.
چون نامه ابن زیاد به حسین علیه السلام رسید و آن را بخواند، از دست بینداخت و گفت
رستگار نشوند آن قوم که خوشنودی مخلوق را به خشم خالق خریدند.
حسین علیه السلام فرمود
این نامه را نزد من جواب نیست، او مستحق کلمه عذاب است.
چون پیک سوی ابن زیاد بازگشت و خبر بگفت، سخت برآشفت. عبیدالله ابن زیاد عمر سعد ابی وقاص را با 4000 سوار به دشت پی مأمور کرده بود که دیلمان بر آنجا دست یافته و تصرف کرده بودند و فرمان ولایت ری هم بدو داده بود و در حمام اعین محلی در سفرسخی کوفه اردو زده بود. چون کار حسین ابن علی علیه السلام به دینجا رسید، عبیدالله عمر سعد را بخواند و گفت
سوی حسین روانه شو، چون از این کار فراغ حاصل شد سوی کار خود رو.
عمر سعد ابی وقاص منصرف شد و گفت
امروز مرا مهلت تا بیندیشم.
پس عمر سعد با نیک خواهان مشورت کرد و همه او را نهی کردند و او شب را همه در اندیشه این کار بود. چون فردا شد عمر سعد نزد ابن زیاد آمد و گفت
تو این عمل به من سپردی و همه شنیدند و من در دهان مردم افتادم، اگر رأی تو باشد مرا به همان عمل فرست و دیگری از اشراف کوفه سوی حسین گسیل دار، کسانی که من آزموده تر از آنان نیستم در جنگ.
و عمر سعد چند کس را نام برد.
درباره کسی که بخواهم بفرستم با تو مشورت نمی کنم و از تو رأی نمی خواهم. اگر با لشکر ما سوی کربلا روی فهوا، و اگر نه فرمان ما را بازده.
چون فردا شد عمر ابن سعد با 4000 سوار بیامد تا بر حسین ابن علی علیه السلام فرود آمد و آن روز سوم محرم بود. عمر ابن سعد چون نزد حسین ابن علی علیه السلام رسولی فرستاد و از هدفش آگاه شد، چنین نامه‌ای به عبیدالله ابن زیاد نوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، من چون نزد حسین ابن علی فرود آمدم رسولی فرستادم و پرسیدم برای چه آمده و چه می‌خواهد. او گفت مردم کوفه به من نامه نوشتند
و رسولان فرستادند که من نزد آنها آیم. آمدم و اگر اکنون آمدن مرا ناخوش دارند و از آنچه رسولان از ایشان پیغام آوردند پشیمان شدند، من باز می گردم.
عبیدالله چون این نامه بخواند گفت:
اکنون که چنگال ما بدو در آویخت، امید رهایی دارد، راه گریز نیست.
عبیدالله زیاد چنین نامه ای سوی عمر سعد نوشت:
نامه تو به من رسید و آنچه در آن نوشتی دانستم. پیشنهاد کن حسین و همراهان او با یزید بیعت کنند. اگر کردند رأی خیش ببینیم. و سلام.
چون جواب به عمر سعد رسید گفت:
من خود اندیشیده بودم که عبیدالله عافیت جوی نیست. اکنون گمان من درست است.
ابن سعد آن پیغام را به حسین ابن علی علیه السلام نرساند، چون می دانست حسین علیه السلام هرگز بیعت نکند. ابن زیاد به گرد آوردن مردم فرمود در مسجد جامع کوفه و خود بیرون آمد و به منبر رفت و گفت:
ای مردم، شما آل ابی سفیان را آزموده اید و دانسته اید که آنها چنانند که شما می خواهید. این امیر المؤمنین یزید است، می شناسیدش، نیکو سیرت و درست کردار است. راه ها در عهد او امن شده. ماویه در عهد خودش بندگان خدا را می نواخت و به مال بی نیاز می گردانید و یزید هم پس از او بر جیره و حقوق شما افزوده است و مرا فرموده که باز بیشتر گردانم و از شما می خواهد به جنگ دشمن او حسین ابن علی روید. پس بشنوید و فرمان برید.
عبیدالله از منبر فرود آمد و مردم را عطای فراوان داد و امر کرد به جنگ با حسین علیه السلام و یاری ابن سعد. مردم کوفه جنگ با حسین علیه السلام را مکروه می دانستند. عبیدالله ابن زیاد هر کس را به جنگ روانه می نمود باز می گشت. عبیدالله سعد ابن عبدالرحمن را گفت تا تفحص کند و از متخلفان هر کس بیند نزد او برد. سعد یک نفر از اهل شام را که به مهمی از لشکرگاه به کوفه آمده بود گرفت و نزد عبیدالله برد. عبیدالله گفت تا او را گردن زنند. دیگر کسی را جرأت تخلف نماند. شش شب گذشته از محرم 20,000 سوار فراهم شدند. ابن زیاد سوی شبس ابن ربعی فرستاد که
نزد ما آی تا تو را به جنگ حسین فرستیم.
شبس خیش را به بیماری زد، شاید ابن زیاد دست از وی بدارد. ابن زیاد چنین نامه‌ای سوی شبس فرستاد:
فرستاده من خبر آورد که تو خود را رنجور نموده‌ای. می ترسم از آن کسانی باشی که خداوند در قرآن می فرماید که چون به مؤمنان می رسند می گویند ما با شماییم و چون با دار و دسته شیطان صفت خودشان خلوت می کنند می گویند مؤمنان را دست انداخته ایم، ما با شماییم. شبس، اگر در فرمان مایی بشتاب نزد ما آی.
پس شبس بعد از نماز عشا بیامد که ابن زیاد روی او را نبیند که نشانه بیماری در آن نبود. چون در آمد ابن زیاد مرحبا گفت و او را نزدیک خیش نشانید و گفت:
میخواهم به قتال حسین بیرون روی و یاری ابن سعد کنی.
و ابن زیاد پیوسته نزد عمر ابن سعد لشکر می فرستاد و حسین ابن علی علیه السلام 72 تن بودند و سلاح جنگ جز شمشیر و نیزه نداشتند. ابن زیاد به عمر سعد چنین نوشت:
من برای تو بسیار سواره و پیاده فرستادم، پس بنگر که هر بامداد و شام خبر تو به من می رسد.
و ابن زیاد از ششم محرم ابن سعد را به جنگ برمی انگیخت. ابن زیاد سوی عمر ابن سعد نوشت:
مانع شو تا حسین و اصحابش از آب بنوشند.
پس عمر ابن سعد در همان وقت عمر ابن حجاج را با 500 سوار به شریعه فرستاد و میان حسین و اصحابش و میان آب فرات حائل شدند و نگذاشتند قطره آب بردارند و این 3 روز پیش از قتل حسین علیه السلام بود. حبیب ابن مظاهر به حسین ابن علی علیه السلام گفت:
یا ابن رسول الله، در این نزدیکی طایفه ای از بنی اسد منزل دارند، اگر رخصت فرمایی نزد آنها روم و ایشان را سوی تو خوانم، شاید خداوند شر این جماعت را از تو به سبب ایشان دفع کند.
حسین ابن علی علیه السلام اجازه داد. پس حبیب ابن مظاهر در دل شب بیرون شد تا نزد ایشان فرود آمد. دانستند وی از بنی اسد است و از حاجت او پرسیدند. گفت:
بهترین ارمغان و تحفه را برایتان آوردم. آمدم تا شما را به یاری پسر دختر پیغمبر خوانم. او در میان لشکر عظیم عمر سعد محاصره شده. شما قوم و عشیره من هستید، امروز فرمان من برید و حسین ابن علی علیه السلام را یاری کنید تا در دنیا و آخرت رستگار شوید.
آنگاه 90 مرد از قبیله برخاستند و به آهنگ یاری حسین علیه السلام بیرون آمدند. همان دم مردی نزد عمر ابن سعد شد و او را آگاه کرد. ابن سعد مردی از همراهان خیش را که ارزق نام داشت با 400 سوار سوی آن طایفه فرستاد که به آهنگ لشکرگاه حسین بیرون رفته بودند در دل شب. سواران ابن سعد در کنار فرات جلوی آنها بگرفتند و میان آنها و حسین ابن علی علیه السلام اندک راهی مانده بود. پس با هم درآویختند و کارزاری سخت شد. قبیله بنی اسد دانستند تا به مقاومت با سواران ابن سعد را ندارند، پس مغلوب شدند و گریختند و شبانه کوچ کردند تا مبادا ابن سعد به آنها حمله کند. حبیب ابن مظاهر سوی حسین ابن علی علیه السلام بازگشت و خبر بگفت. حسین علیه السلام چنین فرمود:
لا حول ولا قوة الا بالله.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.